باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی، باید که روح باشی.
سلام دوستان، شبتون بخیر. سلام، خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه، اصل حالتون خوب باشه. درود به شما. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که امشبم یه جلسه خوب و پرمحتوا در کنار هم داشته باشیم. تا قبل از اینکه دوستان دیگه‌مون هم ملحق بشن، چند تا از سوالا رو شروع کنیم و بعد بپردازیم به سرفصل امشبمون که سرمایه‌های روانی هست. خیلی خوش اومدین دوستان. خب، از سوال‌هایی که درباره لایف های قبلی پرسیده بودید، با توجه به وقت 4 تا از سوال ها رو انتخاب کردم، اونها رو صحبت میکنیم و بقیه سوال ها رو اگر حالا فرصت شد که آخر جلسه، اگر نه یه جلسه پرسش رو پاسخ کلن اختصاص میدیم به اینکه سوال جواب کنیم اصلا با هم دیگه. یکی از سوال هایی که داشتیم این بوده که یه خانومی گفتن همسرم مشروب میخوره و شرط ازدواجم با ایشون این بوده که ترک کنه، ولی حالا ترک نکرده هیچ و هر بار هم که این کار رو تکرار میکنه من خیلی اذیت میشم. حالا منتظر فصل روابط هستم. البته ایشون از دانشجویان دوره نیلوفر آبی هستن. من سوالش رو مطرح کردم به خاطر اینکه ممکنه که مشابهش برای شما هم وجود داشته باشه. نمیدونم البته الان خودشون هستن یا نه در لایف، ولی اگر که داستان نقاشی رومیان و چنگیان رو مطالعه کرده باشید توی شبهای قبل که کار کردیم، چی شد که رومیان بردن اون بازی نقاشی رو؟ چه کار کردن که بردن؟ خیلی از کارها رو نکردن. خیلی از کارهایی که چینیان میکردن اینا انجام ندادن. یعنی اینا فقط اومدن شروع کردن به سنباده کشیدن این دیوار سنگی و این دیوار سنگی رو تبدیلش کردن به آینه. برای همین نقش دیوار نقاشیان چینیان افتاد روی این دیوار و با درخشش بیشتر برای همین همه جذب این شدن. خب من میخوام به شما بگم خیلی جاها هست که ما دنبال این هستیم که چه کار بکنیم و کمتر ما به این فکر میکنیم که یه کارهایی که قبلا میکردیم رو نکنیم، شاید جواب بگیریم. مثلا شما که همسرتون اینطوری هستن، کنترلگری نکنید، سرزنش نکنید، نرید دنبال این که من چه کار کنم. ببینید، کسی که قول میده، اگر مسئله شما قبل از ازدواج بود اصلا راه حلتون فرق داشت. یعنی اگر هنوز ازدواج نکرده بودید من چیزای دیگه بهتون میگفتم، ولی حالا که ازدواج کردید و دیگه این شده یک مسئله در رابطه شما، حالا دیگه موضوع یکم فرق میکنه. ببینید، کسایی که قول میدن، کسایی که حالا اعتیاد دارن به هر چی، مثل کودکی که به شکلات اعتیاد داره، به بستنی، به معذرت میخوام جیش کردن در رخت خوابش، حالا اون کودک وقتی که مامانش دعواش میکنه، سرزنشش میکنه، به مامانش میگه ماما قول 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 دیگه جیش نمیکنم، ولی شب که میخوابه مگه قولش یادشه؟ دوباره شب خودشو خیس میکنه، رخت خوابشو خیس میکنه. چرا؟ چون هوشیاریش میاد پایین و اون رفتار عادت گونش دوباره تکرار میشه. درباره ایشون هم همینه. وقتی که شما سرزنش میکنید، کنترل کنید، تحقیر کنید، مچگیری منفی کنید، ایشون رو در فشار ترک اون موضوع قرار بدید، در اثر فشار ممکنه که به شما یه قولی بدن، ولی وقتی که اون ماده به مغز ایشون نمیرسه، حالا ممکنه که کافئین چای باشه ها، حالش بد میشه، خودآگاهیش میاد پایین. وقتی در موقعیت فشار قرار میگیریم، همه ما اینو داریم، ما وقتی در موقعیت فشار قرار میگیریم خودآگاهیمون میاد پایین، بنابراین ناخودآگاه ماست که ما رو هول میده به سمت تکرار اون رفتار و اصلا قولمون یادمون میره. قول مال لایه یکه، قول مال بخش هوشیاری ماست، اون بخش اون قلهی که بیرون از آب، کوه یخ شناور قلهش که بیرون از آبه، قول مال اون قسمته، ولی اون رفتار عادتی مال بخش های زیرین این کوه یخ شناوره. پس شما نمیتونید مستقیما کاری کنید که ایشون ترک کنه و هرچی که بیشتر فشار بیارید ایشون کودک لجبازش میاد رو و چه بسا شما نتیجه برعکس هم بگیرید، تازه برید سمت ایشون، برن سمت پنهانکاری و دوباره هی بدتر و بدتر بشه اوضاع. پس من دعوت میکنم یه کارهایی رو نکنید، یه کارهایی که تا امروز میکردید، یه کوچه بن‌بست رو تکراری نرید، این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که مربوط به شخص خود شما، نکنه یه روزی برسه برگردی عمرتو نگاه کنی و ببینی تمام عمرت رو صرف این کردی که همسرت مشروب نخوره. اینم حالا به عنوان یه تلنگر بیا سوال کن از خوده، ببین تو این مدتی که از زمان ازدواجت میگذره، تو این سالها ماها نمیدونم چون ننوشتی چقدر بوده، چقدر از وقت و انرژیت رو که میتونستی صرف رشد خودت کنی، میتونستی صرف آگاهی خودت کنی، صرف این کردی که تو مشروبتو بذار کنار. شاید اگر تو جذابیت درونی خودتو ببری بالا با آگاه شدن، با خودشناسی، ایشون اتفاقا به خاطر تو بذاره کنار. پس به نظر من شما تأثیری که میتونی رو همسرت بذاری اینه که رو خودت بیشتر کار کنی، اتفاقا رو ارزشی زندگی کردن خودت بیشتر کار کنی. یکی دیگه از دوستان سوال پرسیدن که من با بیکاری مشکل دارم و با اینکه معلم هستم، یه مدرسه پیش دبستانی دارم، باغداری انجام میدم، ولی حس میکنم که باید از وقتم بیشتر و بهتر استفاده کنم. مثلا خیلی نیاز دارم که کاری مثل یادگیری زبان یا یه کار خارق العاده‌ای انجام بدم. ما یه سری تله های ذهنی داریم که مربوط به همون اعماق وجود ماست که اون کوه یخ شناوره، یعنی اون قسمتی که زیر دریاست، زیر سطحه و ما بهش دسترسی نداریم. در این تله های ذهنی چه اتفاقی افتاده؟ مثلا من کودک بودم، یه ماجرایی در بیرون اتفاق افتاده، من از این ماجرا برداشتی کردم و اون برداشت رو برای خودم نوشتم، یه نقش برای خودم تعریف کردم. این برای همه ماست، حالا من از قول خودم میگم شما اینو پیدا کنید. این اتفاق یا در بیرون افتاده، من تماشا کردم و این نمایشنامه رو نوشتم، یا مستقیما من برای خودم اتفاق افتاده و یه نمایشنامه نوشتم، بهش میگیم نمایشنامه زندگی. شما اینو نوشتید خب، ولی با کدام بخش از وجودتون نوشتید؟ با بخش کودک وجودتون، چون اون موقع شما مثلا 2 سالت بوده، 4 سالت بوده، با هیجان و احساس نوشتی، برداشت خودتو نوشتی، نوشتی که من به شرطی دوست داشتنی هستم که سخت گوش باشم، که کامل باشم، یعنی یه جور دوست داشتن مشروط محیط به شما داده. وگرنه یه نفر 2 شغل داشته باشه کافیه، 2 شغلی که ازش راضی باشه، از نظر مالی، از نظر روحی روانی راضی باشه، بیشتر از اون دیگه میشه سخت‌کوش. سخت‌کوشی که استراب اینو داره که وای من هنوز یه کار خارق‌العاده انجام ندادم. خب حالا این نمایشو شما تو کودکی نوشتید، فرض کنید تو کودکی شما نقش سیندرلا رو داشتید، نقش شنل قرمزی ها به شما داده بودن، اون مال آن زمان بوده. اگر اکنون اینجا در 40 سالگی شما هنوز دارید اون نقش سیندرلا، اون نقش کلا قرمزی، اون نقش شنل قرمزی رو همچنان دارید بازی میکنید، اینجا دیگه شما باید اینو تغییر بدید، این نمایشنامه رو. شما مجبور نیستید این نمایشنامه رو تا آخر عمرتون بازی کنید. امروز شما میتونید آگاهانه یه نمایشنامه جدید بنویسید، یعنی پیش خودتون بگید که این مال اون موقع بوده، پس منقضی شده، پس اینو پاره کنید بریزید دور و این نمایشنامه بوده که محیط آن زمان به شما داده بوده. امروز شما هستید که نقشتون رو تعریف میکنید برای خودتون، یه نقشی که طبق ارزش‌های خودتونه. یکی این، یکی هم این که نکنه این شغل‌هایی که دارید شغل‌های ارزشی والدتونه. مثلا والد گفته که معلم شو به خاطر آب‌باری، که سه ماه هم کتابستون تعطیلی و جز ارزش‌های خودت نبوده، انتخاب خودت نبوده. و وقتی انتخاب خودت بوده باشه رضایت بیشتری داری، اصلا دیگه دنبال این نیستی که یه کار خارق‌العاده‌ای انجام بدی. شما تو همون باغ داری میتونی خارق‌العاده باشی، تو همون مهد کودک میتونی خارق‌العاده باشی. انگار یه صدایی در درون سر شما هست که داره میگه که کافی نیست، این کارهایی که میکنی برای دوست داشتنی بودن کافی نیست. حالا خیلی کوتاه من میتونم اینجا براتون بگم که میتونی این صدا رو، این صدای درون ذهن رو آنتیتز کنی. یعنی هر موقع که این صدا اومد بهش بگی که من به اندازه کافی خوب هستم، برای خوب بودن، دوست داشتنی بودن، پذیرفته شدنی بودن نیازی ندارم که خیلی سخت کوش باشم، من با همه نقص هایم خوب هستم، نیازی نیست کامل باشم، نمیشه که کامل باشم. اینطور شما میتونید صدای درون سرتون رو آنتیتز کنید، باهاش حرف بزنید، بگید ببین تو مال اون موقع بودی، من امروز مجبور نیستم از تو اطاعت کنم. تله های ذهنی و پیشنویس ها اشکالش میدونید چیه؟ اینه که آن زمان والد وقتی که این پیشنویس رو ما از والدمون میگرفتیم با عقل کودکیمون حد و حدود براش تش نذاشتیم، یعنی نگفتیم که سخت کوشش کن تا این حد، کامل باش تا این حد، قوی باش تا این حد. چون که با هیجانات تصمیم گرفتیم، مثل بچه‌ای که کارتون شگفت‌انگیزان میبینه باور میکنه، اینو درون اندازی میکنه و میگه من باید قوی باشم، الا بی نهایت باید قوی باشم. یه قوی باشه بی نهایتی رو برای خودش تعریف میکنه در ذهن خودش، این میشه فانتزی ذهنش. در عالم بیرون میبینه اون نیست، برای همین با خودش به جنگ میفته، میفته به جون خودش، هی میفته خودش رو سرزنش میکنه. پس اینا رو ما باید تشخیص بدیم، این صداهای درون سر رو تشخیص بدیم و آنتیتزشون بکنیم. خب البته خیلی کار داره اینا رو، ما تو دوره های نیلوفر آبی در دوره پیشنویس ها مفصل کار میکنیم و حتی یه دوره هم کافی نیست، یعنی تکرار این قسمت های پیشنویس ها حالا به روش های مختلف با مطالعه کتاب ها با شرکت کردن در دوره ها لایه لایه روی اینا کار میشه. گفتید که درباره سرمایه‌های روانی چگونه سرمایه‌های روانی را جمع کنیم و کجا خرج کنیم؟ خب سوالتون خیلی کلیه. حالا امشب من درباره سرمایه روانی یه مقداری میگم، امیدوارم جوابتون رو بگیرید. حالا باز اگه که کافی نبود بفرمایید که در جلسات بعد بیشتر صحبت کنیم. و یه سوال دیگه این که از این که همش باید توضیح بدم که چرا رنجیدم خسته شدم. من راستش منظورتون رو درست متوجه نشدم، یعنی آیا شما خودت رو در یک جبری قرار میدی که همش برای دیگران توضیح بدی که چرا رنجیدی؟ اگر اینه منظور شما، که این جبر رو کی تعیین میکنه؟ خودت داری باید میذاری. ما فقط و فقط آگاهانه برای دایره اولمون توضیح میدین. من از همسرم میپرسم یا ایشون از من میپرسه کجایی، دقیقا میگم کجام و کی برمیگردم. ولی اگر مثلا نفر سوم دیگه ای بپرسه مجبور نیستم براش توضیح بدم، مگر اینکه خودم دلم بخواد توضیح بدم. هیچ اجباری ندارم، ولی برای دایره اولم حتما این کارو میکنم برای صمیمیت در رابطه، ارزش گذاری در رابطه. پس این اجباره، ببینید از کجا میاد. نکنه شما تو تله های ذهنیت دیگران رو خوشنود کن داری؟ مثلا من میگم که بذار توضیح بدم، حالا نکنه ناراحت بشه. خب ناراحت بشه بعد چی میشه؟ مگه شما منجی عالم بشریتی؟ مگه شما به دنیا آمدی که همه آدم و عالم رو از خودت خوشحال و راضی نگه داری؟ نه، من و شما خیلی بتونیم خودمون رو نجات بدیم، خیلی هنر کنیم، هیچ چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی با تغییر خودمون میتونیم یه اثرهایی هم بذاریم. ولی من و شما فقط مسئولیت اینو داریم که خودمون رو نسبت به آدم دیروزی تبدیل کنیم به یه آدم بهتر و بهتر و بهتری، همین، یه بودن بهتر باشیم. امروز بودن من از دیروزم بهتر باشه. هرچی شما خودتون رو در معرض باید نباید قرار بدید، که اینم مال ذهنه، اینم مال والده که هی داره میگه باید بگی، باید نباید بگی، باید توضیح بدی، همین خود توضیح اضافه نشانه مهرطلبی شماست و به طور جدی باید روی مهرطلبیتون کار کنی. حالا اگر فرصتی بشه در لایف‌های دوشنبه شب‌ها میپردازیم در آینده، ولی امشب اینکه من بخوام کاملا دیگه به مهرطلبی بپردازم فرصت نمیشه، ولی فعلا بدونید که علتش اینه و روی این مقوله کار کنید. میتونید کتاب‌هایی رو در این زمینه مطالعه بکنید. توی دوره های نیلوفر آبی خیلی کامل من روی مهرطلبی کار میکنم و دوستانی که حالا از دانشجوهای نیلوفر اینجا هستن میدونن که مهرطلبی قابل درمانه و شما این بینش در شما اتفاق میفته که مجبور نیستید توضیح اضافه بدید. خب یکی از دوستان هم پرسیدید که چگونه بتوانیم نسبت به رفتارهای نادرست بی تفاوت باشیم. این سوالم باز خیلی جای بحث داره که رفتار نادرست از دیدگاه شما چیه؟ چون ممکنه یه رفتاری از دیدگاه شما درست باشه، از دیدگاه من نادرست باشه. اینو خب مفصل میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم، ولی حالا بر فرض که رفتاری نادرست باشه، میریم سراغ نادیده گرفتن. یه وقتایی هست ما ناآگاهانه نادیده میگیریم، مثل وقتی که من مهمان دارم، 10 نفر مهمان تو خونه من هستن، من میام میگم که کی چای میخوره، بعد 6 نفرشون میگن من و 4 نفر اصلا جواب نمیدن، نادیده گرفتن خودشونو، مسئله رو و منو. این میشه نادیده گرفتن ناآگاهانه. مثلا توی یه گروه یه دعوت به جایی میکنم، 2 نفر جواب میدن، 1 نفر جواب نمیده. حالا صرف نظر از اینکه پیام رو مطمئن باشیم که دیده باشه و جواب نده، این میشه نادیده گرفتن. این نادیده گرفتن ناخودآگاهه، مال ضعف بالغه. پس شما اگر بخواید آگاهانه رفتاری رو نادیده بگیرید، رفتاری که از دید شما مطلوب نیست نادیده بگیرید، حتما لازمه که بالغ پرورش یافته ای داشته باشید که بتونید بدون به هم ریختگی اون رفتار رو نادیده بگیرید. اگر بالغ ضعیف باشه ممکنه برید توی بیش سازگاری نادیده بگیرید، ولی تو ذهن خودتونم واگویه های ذهنی داشته باشید که عجب آدمیه، چقدر بیشوره، چقدر بیتربیته، چقدر مثلا رفتارش اینجوریه. این میشه بیش سازگاری، یعنی در ظاهر شما نادیده گرفتید ولی رفتید توی سکوت فشارزا و دارید سرکوب میکنید، دارید یه خشمی رو فرو میخورید، انقدر سم دارید میخورید، به خورد خودتون دارید سم میدید. پس لازمش اینه که بیاد رو بالغتون کار کنید. بالغ وجود ما مثل کارگردانه. حالا این کارگردان الان کجاست؟ زیر هم هویت شدگی ها، زیر پیشنویس ها، کامل باش ها، سخت گوش باش ها، زیر خودشیفتگی ها، زیر این طرحواره ها و تله های ذهنی. یعنی الان وجود من اصلا کارگردانی نیست که بگه اینو ببین اینو نبین. وقتی کارگردان نباشه ما پرتاب میشیم به نقش های منفی، همش اشتباه میکنیم. کارگردانه که مدیریت میکنه، تو اینو بازی کن، اینجا اینو بازی کن، اینجا این رفتار رو ببین. پس ما باید کارگردانه رو تقویت کنیم که اینم دوباره خودش پروسه زیادی داره. در ظرف امشب ما جا نمیشه که من بگم که مثلا چی کار کنید، به خاطر اینکه دو سال شاید حرف باشه. الان ما دوره نیرو فرابی نزدیک دو سال حرف تا این کارگردانه رو بیاریم تقویتش کنیم. پس حرف یه جلسه نیست. ولی کتاب هایی که توی استوری براتون معرفی میکنم خیلی میتونه کمک کننده باشه. اگر میخواید که خودتون از طریق مطالعه پیش برید، چشم درباره مهرطلبی هم پرسیده بودید، حتما کتاب هایی رو معرفی میکنم خدمتتون. خب دوستان، بعضی از سوال ها میمونه به خاطر اینکه امشب میخوام یکم درباره سرمایه روانی براتون بگم. و اگه یادتون باشه توی لایف های چرا میرنجیم دوتا داستانه یه خطی از مثنوی براتون خوندم. آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان، گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش، آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. قانون جهان هستیه، تغییر و تضاد. یعنی امروز ما آبستن فرداییه که نمیدونیم چیه. پس اگر با اینو باور کنیم، یعنی این دیگه جزء باورهای ما بشه، میام شروع میکنیم رو خودمون کار میکنیم که آمادگی خودمون رو بالا ببریم برای فردایی که نمیدونیم چیه. اتفاقهایی در زندگی همه ما میفته، مثل بیماری، خیانت، طلاق، ورشکستگی، همه اینها. سرمایه های روانی کمک میکنه که ما از زیر آوار این اتفاق ها خودمون رو بتونیم بکشیم بیرون و دوچار فروپاشی نشیم. مثلا یه نفر ممکنه که مدیر باشه، سرمایه انسانی رو داره، مدیره یه مجموعه است، ولی وقتی دوچار طلاق میشه دوچار فروپاشی میشه. پس میخوام مرز سرمایه انسانی و سرمایه روانی رو بگم. یه نفر ممکنه که خیلی شهرت داره، سرمایه اجتماعی رو داره، ولی مثلا بچه دوچار یه بیماری ناعلاجی میشه، دوچار فروپاشی روانی میشه، چون سرمایه روانی نداره. یا سرمایه مالی داره، خیلی وضعش خوبه، ولی اتفاقی در زندگیش میفته که دوباره دوچار فروپاشی روانی میشه. پس داشتن سرمایه های انسانی مثل سرمایه اجتماعی، مثل سرمایه مالی کافی نیست. خیلی خوبه، لازمه باشه، ولی کافی نیست برای اینکه ما در بحران ها از پس خودمون بر بیاییم. این از چراییه اینکه ما چرا میپردازیم به سرمایه های روانی. میخوام بگم که ببینید خیلی مهمه که ما سرمایه روانیمونو بالا ببریم، اصلا بشناسیم ببینیم چیه و چگونه، به قول دوستمون که از کجا اینا رو بیاریم و کجا خرج کنیم، اینا رو یاد بگیریم. سرمایه روانی اگه بخوام خیلی ساده بگم، مثل یه خونه ایه که 4 اتاق داره. یکی از اتاقاش خوشبینیه. خب احتمالاً ما وقتی که از همون بپرسن خوشبین هستی یا بدبین، میگیم آره من خیلی خوشبینم، من همیشه نیمه پر لیوانو میبینم. نه، منظور از خوشبینی که سرمایه روانی رو تشکیل میده این نیست که تو نیمه پر لیوان رو ببینی. اتفاقا باید واقع بینم باشی، هم نیمه پر رو ببینی هم نیمه خالی رو ببینی. این اصلا یه مقوله جداست. ولی خوشبینی، دوستان همینجور که اینا رو میگم در خودتون یه نمره گذاری بکنید، یه حدودی مثلا 1-3 یه محدوده ای رو برای خودتون لحاظ کنید و ببینید کجای این ماجرا هستید. چقدر تو به توانمندی های خودت خوشبین هستی؟ چقدر به عمل کرده خودت، به اثر بخشی خودت روی یک اتفاق خوشبین هستی. یه مروری بکنید آخرین اتفاقهایی که تو زندگیتون افتاده که برای شما رنج ایجاد کرده. آیا اثر بخشی داشتید؟ آیا عمل کردتون خوب بوده؟ چقدر خوشبین هستید که اگر اتفاقی سخت در آینده بیفته این اثر بخشی و این عمل کرده خوب رو دارید؟ چقدر به خودتون خوشبین هستید؟ این میشه یکی از سرمایه های روانی. اتاق دوم، انگار وجود 4 تا اتاق داره، یکیش اینه، دومی چقدر امیدواری، امید که حالا امشب درباره امید میخوایم صحبت کنیم. امید به هدف گره میخوره و هدف به برنامه و نقشه راه گره میخوره و نقشه راه به انگیزه. حالا توی مثال براتون بگم، مثلا من میخوام برم مشهد، هدفم اینه که برم مشهد. برای این هدف گذاری باید نقشه راه داشته باشم دیگه، یعنی باید بدونم که چه برنامه‌ای دارم برای این رفتن. میخوام با هواپیما برم، کی حرکت کنم، با چه پروازی برم، اگه با ماشین میرم از چه جاده‌ای برم، کی برم، با چه ماشینی برم. پس نقشه راه باید داشته باشم، مبادا برم یهو سر از کیش در بیارم. این پس شد هدف، رفتن به مشهد، مسیری که دارم میرم براش باید برنامه داشته باشم. چه انگیزه ای دارم از رفتن به مشهد؟ اصلا برای چی میخوام برم؟ این میشه انگیزه درونی من. پس اگر میخوایم امید رو در خودمون بالا ببریم، میخوام از آخر به اول بیام، باید انگیزه درونی رو بالا ببریم. درباره انگیزه درونی تو لایف های قبل براتون گفتم، میتونید اونجا باز بیشتر مطالعه بکنید. پس هرچه من رو انگیزه درونی خودم کار کنم، امید بیشتری دارم. حالا بپردازیم به اینکه اصلا خود تعریف امید چیه، چگونه امیدوار باشیم. اینا رو امشب میگم، اون دو تا اتاق بعدی رو بگم، برگردیم سراغ امید بیشتر. اتاق بعدی، حالا من خودم اسمشو گذاشتم اتاق کش، یعنی خودکارام، ببخشید، یعنی تاب‌آوری. ببینید شما یه کش رو که میگیرید میکشید، بسته به این که جنسش چقدر خوب باشه، مواد اولیه چقدر خوب باشه، هرچه بیشتر اینو بکشید ولش کنید، برمیگرده سر جای اولش در کسری از ثانیه، مگه نه؟ ما چگونه هستیم؟ این میشه تاب‌آوری. یعنی وقتی که یه بحران اتفاق میفته، تو از اون کشایی هستی که وقتی که میکشنش پاره میشه، یا از اون کشایی هستی که میکشنش فوری برمیگرده سر جای اولش؟ اگر اون اولیه هستی پس تاب‌آوریت پایینه، و اگر دومی هستی تاب‌آوریت بالاست. اینو در مثنوی ما تحت عنوان قانون تعادل صحبت کردیم. یعنی من به عنوان یک جزء از این کل اگر بخوام رها، شاد و امن زندگی کنم، بهتره که قوانین رو بشناسم و با قوانین آشتی باشم، طبق قانون در جهان هستی زندگی کنم. یکیش قانون تعادله. اگر من با اتفاق از تعادل خودم خارج بشم، طبیعت، اکوسیستم، نمیدونم هر چی اسمشو بذارید، خداوند، حالا خالق، هر چی، منو از این ارکستر اخراج میکنه دیگه، میگه که این اصلا رفت بیرون، به درد این موسیقی که ما میخوایم بنوازیم نمیخوره، و حالا با افسردگی، با وسواس، من از گروه اخراج میشم. این مال قانون تعادل که مربوط به تاب‌آوری میشه. البته من هر کدوم رو دوستان خیلی کوتاه دارم میگم که یکیشو بتونیم امشب مفصل کار کنیم. اتاق بعدی، اتاق 4، به ترتیب نیستش، اینو ارزش گذاریش یکیه، اعتبار و ارزش یکسان داره. اتاق 4، اتاق کارآمدی، خودکارآمدی. اینم سوالای مخصوص خودشو داره. چقدر احساس کارآمدی داری؟ اگر کاری بهت بدن که دشوارتر از کاری باشه که تا الان داشتی انجام میدادی، از پسش برمیای، میتونی یادش بگیری و به همون شکل یا بهتر از اون بازم انجامش بدی؟ اگر این توانایی رو در خودت میبینی، پس خودکارآمدی بالایی داری. چقدر اعتقاد داری که از پس اون کار برمیای؟ اگر این سوالا رو جواب بدید، این 4 تا سوالو، و تقریبا میتونید خودتون اینطوری متوجه بشید که سرمایه روانی شما زیاده یا متوسطه یا کمه. و سرمایه روانی رنگ چشم نیست که نشه تغییرش بدید. تازه الان که امروز رنگ چشمم دیگه راه هایی هست تغییرش میدن. میخوام بگم ناامید نباشیم اگر که تست زدیم، البته تست داره دیگه، و دیدید که سرمایه روانیتون پایینه، ناامید نشید، بگید ای داد و بیداد، میتونیم تغییرش بدیم. رو هر کدوم از این مؤلفه ها کارهایی میتونیم انجام بدیم که اینا رو تقویت کنیم، نقاط ضعفمون رو کم 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 کمش کنیم و نقاط قوتمون رو تقویت کنیم و کیفیتش رو بالا ببریم. خب با تعریفی که از خوشبینی گفتم براتون که دیدن نیمه پر لیوان فقط نیست، پس امید خوشبینی نیست. خوشبینی خودش یه مقوله جداست، امید یه مقوله جداست. تفاوت امید و خوشبینی میدونید چیه؟ وقتی که من خوشبین هستم، یه اتفاقی افتاده، من رو کاناپه میشینم و خوشبینم که درست میشه، ولی کاری براش نمیکنم. دقت کنی؟ ولی وقتی که امیدوار باشم که درست میشه، کاری براش میکنم. یعنی امیدوار بودن وصل به کاری کردنه، ولی خوشبین بودن نه، کار و عمل پشت سرش نیست. این تفاوت امید و خوشبینیه. اون خوشبینی که اینجا تعریف کردیم، نه اون خوشبینی که به ما گفتن. ممکنه بگید که خب این امید که وقتی که من اصلا نمیدونم در آینده چه اتفاقی میفته، یه خیال واهی که بیشتر نیست، این که خیلی توهمیه، که برای چی من باید اصلا امید داشته باشم و دست به عمل بزنم؟ خیلی هم بجاست دیگه. ولی همه ما در شرایط سختی که گیر میکنیم، که همه ما هم اینا رو داشتیم دیگه کم و بیش، نیاز داریم به یک خیال، ولی نه که حتما واهی باشه. حالا میخوام درباره یه واهی بودن و عقلانی بودنش براتون بگم. ما میتونیم در شرایط سخت وارد فاز یأس و ناامیدی بشیم. قطعا ناامیدی هیچ سودی نداره. قبول دارید اینو؟ اگر انتخاب من اینه که الان که دارم رنج میکشم، الان که در یک شرایط فشارزای سختی هستم، دو تا انتخاب دارم، ناامید بشم و امیدوار باشم. پس خوشبینی رو کلا بذارید کنار، این خوشبینی که اینجا تعریف کردم بذارید کنار. بین امیدوار بودن و ناامیدی من دو تا انتخاب دارم. اگر راه ناامیدی رو برم، مطمئنم که هیچ فایده ای نداره برام، حتی ضرر هم داره. چرا؟ چون خود رفتن تو فاز ناامیدی باعث میشه که انرژی روانی من بیاد پایین، حالم بد شه، اثر منفی رو محیط بذارم، پس حتما برام ضرر داره. شما در دو راهی که یک راهش میدونید ضرر داره و یک راهش میدونید که احتمالاً سود داره، منطقتون کدوم راه به شما میگه؟ راهی که احتمالاً سود داره. امیدواری احتمالاً سود داره، ممکنه نشه ولی احتمالم داره که بشه، پس من اینو انتخاب میکنم. امیدواری گفتیم وصل به هدف، برنامه و نقشه راه و ته تهش وصل به انگیزه درونی. پس در شرایط سخت همیشه از خودمون اینو سوال کنیم، قدم بعدی که میتونم بردارم چیه؟ کار درست بعدی که میتونم بکنم چیه؟ چون امید منطقی وصل به یک قدم برداشتنیه. تو نمیتونی بشینی هیچ کاری نکنی و بگی امیدوارم. تو نمیتونی اگر اضافه وزن داری هر چی دلت میخواد بخوری و بگی که امیدوارم که لاغر بشم. این امید واهیه، این خیال احمقانه و واهیه. تو نمیتونی مطالعه نکرده باشی و امیدوار باشی که در آزمونت قبول بشی. تو نمیتونی برای رابطت کاری نکرده باشی، دنبال شناخت نرفته باشی، مهارت‌ها رو یاد نگیری، یعنی هیچ زحمتی نکشی، قدمی بر نداری، ولی بگی که امیدوارم که درست بشه. این امید واهیه، توهمه. پس ما داریم در سرمایه‌های روانی درباره امیدی صحبت می‌کنیم که وصل به یک قدم درست بعدیه. پس برای اینکه خودمون به خودمون انگیزه بدیم، خودمون به خودمون امید بدیم، در شرایط سخت خودمون رو اینطوری بکشیم بالا با سوال کردن. ببینید دوستان، ما مغز قدیم و جدیدا یادتونه تو لایف های اول چرا میرنجیم براتون گفتم، حالا یه خلاصه‌ای بگم. مغز ما سه قسمته، یه قسمت مغز قدیم، مغز میانی و مغز جدید. مغز جدید میشه مغزی که شناختیه، قشر مخه، یعنی مغزیه که ما تفکر میکنیم، سوال و جواب میکنیم، سوالی از ما میکنن جواب میدیم. وقتی ما میریم توی فاز ناامیدی پرتاب میشیم به مغز قدیم، به اون همون میافتیم تو همون تله هایی که در کودکی داشتیم. ولی سوال کردن کمک میکنه که ما مغز پیش پیشانی، قشر مخ، مغز شناختیمون فعال بشه و اینطوری به خودمون کمک میکنیم که بیایم تو فاز امیدواری، تو فاز اینکه یه کاری بکنیم. پس مهمترین سوالی که در شرایط بحران میتونیم از خودمون بپرسیم و لازمه که قبلش اینا رو تکرار و تمرین کرده باشیم تا مدار مغزی براش تشکیل شده باشه که آمادگی داشته باشیم در بحران که یادمون نمیاد، ولی که قبلش اینا رو هیت تکرار تمرین کار کرده باشیم اونجا دیگه یادمونه. تا با یه مسئله روبرو شدم میگم خب قدم بعدی چیه، من الان کار درستی که الان باید بکنم چیه، دیگه نمیشینم دست رو دست بذارم خوشبین باشم. فرض کنید که کسی کلاس اوله، مثلا بچه برادر من کلاس اوله، تاییه برو با ته دو نقطه نوشته، مثلا برای من نامه نوشته، مثلا نوشته حال طیب خانم چطوره و طیب رو با ته دو نقطه نوشته. شما چه بازخوردی به این بچه کلاس اولی میدید؟ آیا بهش میخندید به غلطی که نوشته؟ آیا سرزنشش میکنید؟ میگید ای بی سواد، آخه طیب رو با ته دو نقطه مینویسن؟ مسخرش میکنید؟ فکر نمی کنم. اگر این کار رو می کنید که کلن در حالت نفسانی منفی هستید، مثلا خیلی باید کار کنید اگر این کار رو می کنید. ولی اگر که بالغ پرورش یافته‌ای داشته باشید، می پذیرید که او کلاس اوله و در حال یادگیریه و داره تمام تلاشش رو می کنه که یه دیکته درستی بنویسه، یه نامه بدون غلطی بنویسه، ولی حالا توش یه غلط هم در اومده. مچش رو نمی گیرید، مچگیری منفی نمی کنید، درستش یعنی اینه، بالغانش اینه. ولی حالا همین بچه سال دیگه دوباره نامه می نویسه و سال دیگه تایه برای باز با ته دو نقطه می نویسه، اونجا دیگه رفتار شما فرق می کنه، مگه نه؟ می خوام اینو بگم، می خوام بگم که زمین خوردن، ورشکست شدن، چه از نظر مالی چه از نظر عاطفی، خطا کردن و همه بلاهایی که سر ما در گذشته تا امروز اومده اشکالی نداره، مهم نیست. رفوز شدن بده، موندن تو کلاس اول بده، در اون ورشکستگی عاطفی و مالی و خیانت و طلاق و اون فروپاشیدگی موندن بده، وگرنه این اتفاق ها اصلا بد نیست، نه خوب نه بد، کی میدونه. ما میایم به یه اتفاق یه اعتبار میدیم، میگیم این اتفاق خوبه، به خاطرش خوشحال میشیم، از تعادل خارج میشیم. این اتفاق بده، به خاطرش ناراحت میشیم، از تعادل خارج میشیم. چرا؟ چون اعتبار دادیم به اتفاقا. کدام اتفاقی که تاریخ انقضا نداشته باشه؟ هر اتفاقی رو شما بیارید تاریخ انقضا داره. یه مثالی بزنم، مثلا پسر من تمام تلاشش رو کرده که تهران قبول شه برای کنکور، ولی اهواز قبول شده. بعد خیلی ناراحته، افسرده، گریه میکنه، اخم و تخم و درو میکوبه و ناراحته، از اتاقش بیرون نمیاد. من هم که مامانی هستم که تک محوریم، هیچ تعریفی برای خودم ندارم. شما کی هستید؟ من فلانی هستم، مامان فلانی، هیچ تعریف دیگه ای ندارم. یعنی زندگیم تعریف شده در این رابطه مادر فرزندی، نقش های دیگه‌ام را اصلا نادیده گرفتم، اصلا بهش نپرداختم. ساعتی موزون اینم ساعتی موزون آن، میزان خودم نیستم، منم با ناراحتی اون ناراحت و افسرده میشم، بعد زنگ میزنم به خواهرم میگم آره احواز قبر شده، خیلی ناراحته بچم، منم گریه زاری افسرده، شب خوابم نمیبره، غذام کم میشه، چون موزونه اونم. خیلی اتفاق بعدی افتاده که بچه من احواز قبول شده، حالا میره احواز. تا حالا پس اتفاق بد بود دیگه، نه؟ حالا میره احواز، یه ترم میمونه، آخر ترم که میاد چشاش برق میزنه، شنگوله، یه تیشرت نوی پوشیده که رفتن نبرده بود و کم کم کاشف به عمل میاد که عاشق شده. چه دختری خوشبر و رو، شایسته، با اخلاق، با تربیت، خودش خوشحال، من هم که کنترلم بیرونیه، منبع کنترلم این بچه است، منم خوشحال، منم از تعادل خارج میشم، بال در میارم، زنگ میزنم به خواهرم، نمیدونی چه دختر، چقدر خوب شد این احواز قبول شد. اگر تهران قبول شده بود از کجا چنین دختری گیر ما میومد؟ وای خدا را شکر. حالا اینا ازدواج میکنن، دو سال بعدش کاشف به عمل میاد که این دختر مشکلی داره که نمیتونه بچه دار بشه. بچه من دوباره ناراحت، گریه، مامان من دلم خواسته تا بچه داشته باشم، من زنگ میزنم به خواهرم ناراحت، بچم چی کار کنم؟ اگه احواز قبول نشده بود اینطوری نمیشد. بالاخره این قبول شدن در احواز خوب بود یا بد بود؟ میبینید ما اینطوری اتفاقها رو نگاه میکنیم، معنی میذاریم و به خاطر معنی هایی که میکنیم خودمون رو ناراحت یا خوشحال میکنیم و دائما از تعادل خارجی مثل اون کشه ایم، یا از این وری پاره میشیم یا از اون وری پاره میشیم. اینطوری امیدمون ناامید میشه. چی کار کنیم؟ یادتونه یه مثالی از مولانا گفتم، گفتم مولانا میگه که ما مثل شترانی هستیم که دنبال خسهای توی بیابان میگردیم که این خارها رو بخوریم، فقط چشمون دنبال خاره، یه چیزی که ما زنده بمونیم، ولی یه جانی به پشت سر ما سواره، یه سواری پشت سر ما هست به اسم جان. اگر رو برگردونیم و وصل کنیم خودمون رو به اون جان، اون وقتی که اتفاقا رو اینطوری نگاه نمی‌کنیم، شاهدوار نگاه میکنیم، یعنی بیایم از بالای نردبون نگاه میکنیم. اون جایی که احواز قبول میشه میگم خوب یا بد نمیدونم، حتما خیره. اون جایی که عاشق میشه میگم خوب یا بد، حتما خیره نمیدونم. اون جایی که دوباره عروسی میکنه خوب یا بد نمیدونم. اون جایی هم که بچه دار نمیشه بازم نمیدونم خوب یا بد، طلاق خوبه یا بد، چون توشیم فکر میکنیم وای چقدر بد. چه بسا تو بعد از طلاق زندگی خیلی بهتری داشته باشی، چه بسا تو بعد از خیانت خیلی رشد کنی، چه بسا تو بعد از ورشکستگی مالی بری به کجاها برسی، خوب یا بد کی میدونه. پس این جور نگاه کردن، این بینش ها شعله امید را در درون ما همیشه روشن نگه می‌داره. اجازه ندیم که اتفاقهای بیرونی این شعله امید را در درونمون خاموش کنه. امید را از بیرون بیاریم به درون. امیدمون را از بیرون بیاریم به درون. به آدم‌ها خیلی امید نبندیم. به آدم‌ها خیلی دل نبندیم. می‌دونید چرا؟ می‌دونید چی میشه وقتی به آدم‌ها دل می‌بندیم؟ ما انسان ها رو تعریف میذاریم روشون، مثلا میگیم فلانی انسان نقطه چینیه. چون این تعریف رو کردیم انتظارمون از اون میره بالا. حالا من در یه رنجی گرفتار شدم، یه تعریف از اون انسان نقطه چین دارم، امید میبندم به اون انسان، چون او برای من کاری نمیکنه دچار خشم میشم، در درونم خشم تجربه میکنم، کی این خشم رو داد به من؟ کی حال منو بد کرد؟ خودم، چون از اون انسان این تعریف رو کرده بودم. دوستان عزیزم، انسان ها همشون فقط انسان هستن، مثل گربه ها که همشون گربه هستن. انسان ها مسافر های زندگی ما هستن، انسان ها نه پلنگن، نه خدا هن، نه درختی هستن که همیشه سایشون رو به شما بدن، نه درختی هستن که همیشه تضمینی باشه میوه‌شون رو به شما بدن. شاید الان تو دلتون بگید که تو درباره یه امید داشتی صحبت میکردی، ما رو که خیلی ناامید کردی. ولی میخوام یه نتیجه ای بگیرم که خیلی اتفاقا تأثیر درمانی داره. وقتی شما نگاهتون به انسانها اینطوری باشه، امید به کی میبندید؟ حالا درباره یه امید به خدا هم تای ماجرا صحبت میکنه. ولی وقتی شما تعریفتون از انسانها این باشه که گفتن، امید به کی میبندید؟ امید به خودت میبندی. بعد میدونید چی میشه؟ تو وقتی به خودت و خودت و خودت امید میبندی، بیشترین کار ممکن برای خودت رو انجام میدی که خودت از این رنج و بلا بیاری بیرون. منفعل نمیشی، نمیشینی رو کاناپه خوشبین باشی، فقط ابلهانه. نه اینکه اونا نخوان انجام بدن، نه، اونا هم سرمایه های روانیشون پایینه. میدونی چرا تو از اونا انتظار داری؟ چون فکر میکنی اونا خیلی، نه اصلا خیلی نیست، اصلا خبری نیست. اون مثلا همین تعریف امید و بلد اصلا که جزء سرمایه های روانیه، بعد تو به اون امید بستی. پس امید فقط و فقط به خودت. این باعث میشه دست رو زانوی خودت بذاری، بلند شی و برای خودت کاری بکنی. بیشترین کاری که از دستت برمیاد میکنی با توان بیشتر. ببین، امید انگیزه حرکت، امید همیشه وصله به حرکت. امیده که در من حرکت ایجاد میکنه. حالا یه وقتی هست بین تمام این انسان ها قرار نیست ما از انسانیت ناامید باشیم. هستن کسایی که حتما در رنج ها، گرفتاری ها دست ما رو بگیرن، کاری برای ما کردن، قدیما بوده، الان هم هستن. ولی فقط قراره ما از خودمون توقع داشته باشیم. توقع نداریم. اگر کسی این کارو میکنه، اضافه کاری خودشه، دستش درد نکنه، اضافه کاری خودشه. من توقعی ندارم، ولی من امید به خودم دارم. حالا تا اینجا من روانشناسانه حرف زدم، ولی برای دوستانی که بخش عرفانی رو هم دوست دارید و اون قسمت امید به خدا رو هم دوست دارید، یه شعر از مولانا انتخاب کردم که براتون بخونم. یه مراقبه هم انجام بدیم، چون میخوام که یکم کار درمانی هم انجام داده باشیم. همین الان چشمتو ببند و از خودت یه تصویر بساز با چشمهای بسته، نفس عمیق. یه تصویر از خودی بساز که چنین امیدی درونش هست. یه تصویری از یه خود امیدوار که هر کاری از دستش بر بیاد برای خودش انجام میده و حتما قدم درست بعدی رو بر میداره. فیلم مین رو ببینید. فیلم مین، مایکل پاشو گذاشته بود روی مین و پاشو بر نمیداشت چون امیدی نداشت. میگفت من پامو بردارم، مین منفجر میشه و میمیرم. و اون مرد آزادهی که در مسیرش قرار گرفت، میدونید بهش چی میگفت؟ میگفت تو به هیچی نیاز نداری. تو چرا دنبال رادیو و باتری و بیسیم هستی که به مرکز خبر بدی؟ فقط و فقط تو به قدم بعدی خودت احتیاج داری که پات رو از روی این مین برداری و یک قدم بذاری. تک تک ما به قدم بعدی خودمون نیاز داریم، نه قدمی که دیگری برای ما برداره. اگر برداشت دستش درد نکنه. و راه دوم، پس ببینید همین امشب یه مدار مغزی در مغز ما ساخته شد از امیدوار بودن این مدلی. یه امیدواری خوب مؤثر ایجاد شد. حتما فردای ما با امروزمون، مدل امیدمون دیگه فرق میکنه، برای کسانی که این تعریف رو نمیدونستن. و راه دوم، یه الگو پیدا کنید در اطرافیانتون. یک فرد، حالا چه میتونه خویشاوند و دوست باشه چه در طول تاریخ، یک فردی رو پیدا کنید که چنین امیدی رو در او دیده باشید که در مقابله با بحران امیدوار ماند و قدم بعدی رو برداشت و نتیجه دلخواهش رو گرفت. البته که ما قدممون رو برمیداریم فارغ از نتیجه، چون میسپاریم نتیجه رو. ولی چنین الگویی هم در ذهنتون داشته باشید. هر موقع که گرفتار شدیم، ببینید من نمیگم دور از جون و این تعارف ها رو اصلا من ندارم. میدونید چرا؟ چون تعارفه، چون فردای نیامده است، برای همه ما هست. هر موقع در رنج، در بحران گرفتار شدیم، اون الگو رو به خاطرمون بیاریم. پس شد یه من ذهنی که تصویر سازی کردم، یه من امیدوار، یه خود امیدوار از این گونه که مستعد اینه که قدم بعدی رو برداره، قدم درسته بعدی رو، و یه الگو. این دوتا همیشه تو ذهنمون باشه. وقتی به مشکل میخوریم اون الگو رو نگاه میکنیم، اینم که مدار مغزش ساخته شده و تکرار کردیم، تقویت کردیم، حالا امیدوار، قوی و آگاه میریم تو دل طوفان. هر چه پیش آمد خوش آمد. و یه بینشم خیلی حیفه چون ممکنه وقت نکنیم، یه بینش از مولانا درباره امید بگم. چون ما در روانشناسی میگیم که امید به خودت داشته باش، ولی در عرفان امید به خدا هم داریم، برای کسانی که دوست دارن از اون زاویه هم راهکارهایی داشته باشن. شعرش خیلی معروفه، حتما شنیدید. هله نومید نباشی که تو را یار براند. گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. قصاب وقتی که سر گوسفندی رو میبره میکشه اونا، ولی دنبال خودش هم میکشونه، رهاش نمیکنه، ولش نمیکنه. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان. به کجاهات کشاند؟ به مثل گفتم این را، و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. مثال زدم، مثال قصاب را زدم. قصاب گوسفند رو آویزون میکنه، میکشه، با خودش اینو میکشه، آویزون میکنه، زیر پوستش یه نی میذاره، از دم خودش به دم او میده. قصاب اونجوریه. اون وقت تو از خدا ناامیدی؟ چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را، و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد. بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش. به که ماند؟ به که ماند؟ به که ماند؟ به که ماند؟ هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. دوستان خیلی خوشحالم که امشب با امید در خدمتتون بودم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون همیشه پر از امید باشه. نذارید که شعله امیدتون رو دیگرون خاموش کنند. به بینش های درون خودتون رجوع کنید و این شعله رو همیشه روشن نگه دارید. خیلی ممنونم که یک ساعت از وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. باعث افتخارمه. امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه. انشاءالله جلسات آینده با ادامه سرمایه های روانی در خدمتتون هستم. شبتون بخیر. خیلی ممنونم دوستان که بازخورد میدید. ببخشید من به خاطر اینکه لایف سیف بشه تک تک جواب نمیدم. ممنون از حضورتون و خیلی ممنونم که بازخورد میدید. چشم، حتما کتاب هم براتون استوری میکنم و دم شما هم گرم. درود به شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. چشم آقای رضایی، حتما براتون جواب میفرستم، حالا یا جلسه آینده. یکم نگرانم که وقتمون بگذره سیو نشه. حتما چشم، جلسه آینده به سوال شما میپردازیم. ممنونم. خدا نگهدار همگی. خدا حافظ.